واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. افراد مسلح ناشناس 5 کارمند پروژه تاپی را در مربوطات ولسوالی میوند قندهار کشته و یک تن را با خود بردند. نیروهای امنیتی بعد از درگیری چند روزه با طالبان کنترل ولسوالی ارجستان ولایت غزنی را به دست آوردند و رفع ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی باعث افزایش خرید موتر گردیده است. این گزارش ها را بر علاوه سایر مطالب در بعد از خبرها می شنوید. اما نخواست همکار ما میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام. مقام های محلی در ولایت فاریاب می گویند که حمله گروهی طالبان بر ولسوالی خواجه سبز پوشین ولایت عقب زده شد. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به صدای آمریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان حوالی ساعت 11 شب گذشته بر ولسوالی خواجه سبز پوش حمله کردند. به گفته آقای یورش، در این درگیری 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 تن دیگر آنان زخمی شده است. گروه طالبان با نشر خبرنامه ادعا کرده که 2 پوسته نیروهای امنیتی افغان را در خواجه سبز پوش تصرف کرده و به این نیروها نیز تلفات وارد کرده است. در رویداد دیگر، مقام های امنیتی در غزنی گفتند که نیروهای افغان جنگجویان طالبان را از ولسوالی اجرستان بیرون راندند. حکومت افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد اعلام کردند که سال گذشته میلادی 9000 تن تریاک در سراسر افغانستان تولید شده بود که ارزششان به بیش از 6 میلیارد دلار می رسید. جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که یک سروی مشترک این وزارت و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نشان می‌دهد که نبود حاکمیت قانون، ناامنی، نبود کنترل دولت در برخی ساحات، بی‌ثباتی سیاسی و فساد اداری از دلایل عمده افزایش کشت کوکنار در سال گذشته میلادی بوده است. آقای قایم گفت که 46 تا 56 درصد تریاک تولید شده در افغانستان در داخل خاک این کشور به هیروئین تبدیل شده و سبب گسترش اقتصاد نامشروع شده است. رند پال، یک سناتور جمهوری خواه ایالات متحده، خواستار سختگیری در صدور ویزه به ترجمانان افغان شد. آقای پال گفت که آمریکا تا کنون 60,000 نفر را از افغانستان پذیرفته است و به گفته او اگر ترجمانان افغان انگلیسی صحبت می کنند و آمریکایان مستقر در افغانستان را یاری می رسانند، پس آنان باید در افغانستان باقی بمانند. این سناتور آمریکایی همچنین گفت کسانی که به ایالات متحده مهاجرت می کنند باید هویت خود را به درستی تثبیت کنند، مایل به کار بوده و اهداف صلح‌آمیز داشته باشند. پیش از این جین شاهین، یک سناتور دیگر آمریکایی، پیشنهاد صدور 4000 ویزه اضافی را به ترجمانان افغان که با قوای آمریکایی مستقر در افغانستان کار کردهاند به کنگره آمریکا پیشنهاد کرده بود. سفارتخانه جدید پاراگوی امروز در بیت المقدس گشایش یافت. پاراگوی پس از ایالات متحده و گواتیمالا سومین کشور است که سفارتخانه خود را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال می‌دهد. هوراسیو کارتس، رئیس جمهور پاراگوئه، گفت که انتقال سفارتخانه کشورش به بیت المقدس یک اقدام تاریخی بوده و این گام منجر به تقویت روابط بین پاراگوئه و اسرائیل خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، از گشایش سفارتخانه پاراگوئه در بیت المقدس استقبال کرد. فلسطینیان مخالف به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل بوده و انتقال سفارتخانه های کشورهای خارجی به این شهر را محکوم کردند. یک محکمه در ترکیه 104 نفر را به اتهام دست داشتن در کودتای نظامی ناکام سال 2016 به حبس ابد محکوم کرد. بر بنیاد گزارش روزنامه ترکیه حریت، محکمه ازمیر همچنین 21 تن دیگر را به اتهام توهین به رئیس جمهور ترکیه به 20 سال حبس و 31 نفر دیگر را به خاطر عضویت در یک سازمان دهشت افغان به 10 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده است. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن، یک روحانی پرنفوذ ترکی مستقر در امریکا، کودتای سال 2016 را طراحی کرده بود. اتهامی که آقای گولن آن را رد می کند. با دنبال خروج گروهی از غیر نظامیان از منطقه حجرالاسود در جنوب دمشق، نیروهای دولتی سوریه عملیاتشان را علیه جنگجویان داعش در این منطقه سر گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که با ختم آتش بس بین نیروهای دولتی و گروه داعش بمباران هوایی و حملات زمینی بر مواضع جنگجویان داعش امروز آغاز شد و پیشروی نیروهای دولتی به سوی منطقه حجرالاسود و کمپ مهاجران فلسطینی یرموک ادامه دارد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته است که دولت این کشور به برخی جنگجویان داعش اجازه داده تا از این مناطق خارج شوند، اما رسانه دولتی سوریه این گزارش ها را رد کرده است. در صورت شکست داعش در مناطق جنوبی دمشق، حکومت سوریه برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی در سال 2011 کنترل تمام بخش‌های پایتخت این کشور را به دست خواهد گرفت. نیروهای دافع هوای عربستان سعودی یک میزایل بالاستیک را که توسط شورشیان حوثی بر شهر جنوبی جازان پرتاب شده بود منهدم کردند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
پیش از این شورشیان حوثی در یمن بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته بودند که یک میزایل نوع بدر یک را بر میدان هوای جازان در عربستان سعودی پرتاب کردند. حوثی‌های تحت حمایت ایران که کنترل بخش‌های زیاد یمن به شمول صنعا پایتخت آن کشور را به دست دارند، اخیراً پرتاب راکت و میزایل را بر عربستان سعودی افزایش دادند و می‌گویند که این اقدامشان واکنش به حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی‌ها بر یمن می‌باشد. این در حالی است که ملل متحد اپریل را مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان خوانده و همچنان گفته است که مسئول بیشترین تلفات غیر نظامیان در یمن حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.
نیکولاس مادورو رهبر چپگرای ونزوئلا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. جزئیات بیشتر را در این مورد محمد احمدی تقدیم می‌کند.
هیئت انتخابات ونزوئلا گفت که آقای مادورو در انتخابات روز یکشنبه 5.8 میلیون رای به دست آورد، در حالی که هنری فالکون رقیب وی توانسته 1.8 میلیون رای به دست بیاورد و به این ترتیب مادورو برای 6 سال آینده رئیس جمهور ونزوئلا باقی خواهد ماند. نیکولاس مادورو 55 ساله که زمانی راننده بس بود پس از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین ونزوئلا جایگزین او شد. احزاب مخالف به شمول رقیب آقای مادورو نتایج انتخابات روز یکشنبه را رد کرده و روند برگزاری این انتخابات را مملو از بی‌نظمی‌های گسترده خواندند. هیئت انتخابات ونزوئلا گفت که میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری 46.1% بود، در حالی که این میزان در انتخابات قبلی در سال 2013 حدود 80% بود.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از یک توافق جدید تجارتی کشورش با چین خبر داد. آقای ترامپ امروز در حساب تویترش نگاشت که چین توافق کرده تا تولیدات و محصولات زراعتی بیشتر آمریکایی را خریداری کند. رئیس جمهور ترامپ این انکشاف را یکی از بهترین اقدامات برای دهاقین آمریکایی در چندین سال اخیر توصیف کرده است. خبر توافق جدید تجارتی بین آمریکا و چین در حال اعلام می شود که دیروز استیون منوچن وزیر خزانه ایالات متحده گفت که واشنگتن و بیجینگ روی توقف اقدامات تلافی جویانه تجارتی توافق کردند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه شما را به گزارش های از افغانستان جلب می کنیم. مقامات محلی قندهار گفتند که افراد مسلح ناشناس 5 کارمند پروژه تاپی را در مربوطات ولسوالی میوند آن ولایت کشته و یک کارمند دیگر با خود بردند. خبرنگار ما عزیز الله پوپل از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام آقای پوپل، قبلا کارمندان تاپی به نیروهای پلیس گفته بودند که از لحاظ امنیتی مشکل ندارند، اما این رویداد چه وقت و چگونه واقع شد؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً ما نخست می‌خواهیم که از این آغاز کنیم که اجساد این 5 تن کشته شدگان به شفاخانه میرویس انتقال شده و بعدا به اقاربشان سپرده میشه. قسمی که شما گفتین، مقامات محلی قندهار میگویند که کارمندان این پروژه تاپی به مسئولین محلی ولسوالی میوند گفته بودند که اینا از نظر امنیت کدام مشکلی ندارند و از آزا خواسته بودند که در عرصه امنیتشان مداخله نکنند. بناهن این موضوع میگه که سبب ازی شده که اینا مطمئن بودن و مطمئن تر به محل کار میرفتن امروز روز چهارمشان بودن که در این مسیر که یعنی پایپلاین گاز عبور میکنن اینا مصروف کار خود بودن. اما امروز اینا زمانی که ساعت 8:30 بجه به محل کار میرن و ساعت 2:30 بجه قربانی این رویداد میشه که هنوز هم مقامات امنیتی قندهار میگویند که دقیق معلوم نیستن که در این رویداد کدام طرف جنگ مقصر هستن و یا هم ای که دیگه کدام ابعاد داره. در هنوز این موضوع روشن نیستن، اما سخنگوی پلیس قندهار زیادرانی لحظات پیش به صدای امریکا این موضوع را تایید کردن که رهبری پلیس قندهار شخصا قماندان امنیه قندهار به جدیت سریع قضیه کار میکنن و کار خود آغاز کردن از بعد از این رویداد تا ابعاد مختلفی رویداد مطالعه شده و بعدن و مطبوعات ایره اعلان میکنن.
آقای پوپل، هویت افراد مسلح تا بال معلوم شده که اینا کی ها هستن؟ مربوط کدام گروه هستن یا از بیرون آمدن؟ چگونه؟
دقیقا نه، با قصایی که ای اجساد به شفخانه میرویس انتقال کرده بودن و همکارای ای پنج کشته شدگان بودن، اونا به مطبوعات گفتن که چند تن از افراد مسلح سوار به موتورسیکل که یک موتری سراجه هم با خود داشتن آمدن سر از یا فایر کردن و جنگ ایرامه پیدا کردن و بالاخره که یک تعداد از جا از سها فرار میکنن یا فرار کردن و پنج نفر شش نفر که در محل حادثه باقی مانده بودن اونا قربانی این رویداد شدن که پنج نفرش کشته شده و یک نفر دیگه ایشم زنده افراد مسلح با خود برده است. در این ساحه کاری که تیم مشترکی این پروژه تاپی هستن یک تعدادش سروی میکنن و تعداد دیگهش باز از ساحه مندوبی میکنن که تعدادشان از 50 تا 60 نفر خوانده میشه و این کسا که همکارای پنج کشته شدگان بودن و مطبوعات گفتن که زمانی که بالایشان پیرا و حمله صورت گرفتن اکثریتی از جا از محل رویداد فرار کردن و او موتورا که با خود داشتن از سهر رفتن و بعدن که دوباره پشت او همکارای باقیمانده خود بازگشت کردن باز دیدن که او پنج نفرش کشته شدن و یک نفر دیگهش افراد مسلح با خود بردن.
تشکر.
داود احمدی سخنگوی پلیس.
یکی از موضوع رو میخواستم با استفاده از این وقت کمی که برای ما باقی مانده که مردم فعلا در چی وضع بسر میبرن و وضعیت امنیتی چگونه است در ولسوالی میوند؟
ولسوالی میوند یکی از نامنترین ولسوالی قندهار هستن که در سرحد با ولسوالی شمالی هلمند موقعیت داره. این مسیری پروژه تاپی هم از این ولسوالی عبور میکنن و در قندهار سابق هم بزرگترین تشویش در این بخش بودن که ولسوالی میوند یکی از ولسوالی های نامن هستن، بعد از ولسوالی میوند به ولسوالی جرای و پنجوای و دند و تختکل و سپین‌بولدک این پایپلاین ادامه پیدا میکنن و بعدا به خاک پاکستان میره. از او خاطر نسبت به دیگر ولسوالی ها این ولسوالی میوند نامنترین ولسوالی خوانده میشد، اما مردم محلی این ولسوالی چند دفعه و با تکرار از خاطر حمایت خود از این پروژه اطمینان داده بود، اما این رویداد به صورت کل در ذهن مردم هم یک تعداد تشویش ها را خلق کردن و محلی نمیفهمه که اصلی‌ترین و عمده‌ترین عاملین این رویداد کی خواهند بود. اما نیروهای امنیتی میگن که بعد از تحقیقات بسیار دقیق این موضوع روشن میکنن که کیها در این موضوع دخیل هستن.
تشکر میکنم از شما آقای پوپل. تشکر.
سلامت باشید. جور باشید. بمانه.
در این حال شنونده های عزیز، نیروهای امنیتی کنترل ارجستان دوباره به دست آوردن. فعلا خبرنگار ما ظفر بامیانی از طریق تلفن با ما در تماس هستن. آقای بامیانی، بعد از چند روز درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبا در ولسوالی ارجستان ولایت غزنی، نیروهای امنیتی گفته میشه که کنترل به دست آوردن. آخرین خبر در این زمینه چی است آقای بامیانی؟
شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، بله میشنوید؟
بفرمایید.
سلام خدمت شما شنوندای عزیز رادیو آشنا. تقریبا درگیری از چهار روز به این طرف در ولسوالستان آغاز شد و به گفته مقام های محلی غزنی صدها تن از مخالفین مسلح به هجوم آوردن، به مرکز ولسوالی اجستان و روزی گذشته حدوداً ساعت‌های 10 یا 11 قبل از 4 بود که مخالفین مسلح ادعا کردند که تعمیر ولسوالی اجرستان را با تصرف خود در آورده و مقام‌های محلی اعضای شورای ولایتی غزنین سعید کردند که تنها قماندانی امنیه ولسوالی اجرستان به دست نیروهای افغان باقی مانده بود. اما امروز مقام‌های قلی اردوی 203 تندر در جنوب کشور گفتند که پس از رسیدن کمانداهای تازه نفس به این ولسوالی، ساحاتی که تحت تصرف طالبان در آمده بود در مرکز ولسوالی اجرستان شب گذشته کمانداهای افغان موفق شده او ساحات را دوباره به تصرف دولت در بیاره و مخالفین مسلح را از ساحت دور برانه. دگرمن پوپل وارد آمر عملیاتی قلی اردوی 203 تندر به صدای امریکا گفت که عملیات به شدت جریان داره و اکنون ساحات وسیعی از مرکز ولسوالی اجرستان که در 3 روز گذشته با تصرف مخالفین در آمده بود، از جمله 7 کمربند 7 پوسته امنیتی که کمربند امنیتی ولسوالی اجرستان بوده با تصرف قوای افغان در آمده و
آقای بامیانی
درگیری ها 10 جنگجو طالب کشته شدند.
آقای بامیانی، این ولسوالی اجرستان چقدر مهم است؟
بله، ولسوالی اجرستان از دو لحاظ اهمیت داشته باشه. یکی که ولسوالی اجرستان حدوداً در 200 کیلومتری مرکز شهر غزنی قرار داره، در غرب مرکز شهر، و متاسفانه در سالهای اخیر تقریبا در طی 10 سال اخیر مسیر مواصلاتی ولسوالی اجرستان کاملا بر روی ترافیک مسدود بوده و این ولسوالی از طریق هوا اکمال می شده و میتونه محل امن به گفته مقام ها برای مخالفین مسلح باشه. و از سوی دیگه ولسوالی اجرستان با ولسوالی های مالستان، ناهور، جاغوری و از مسیر جاغوری همچنان با قره‌باغ که حتی نزدیک میشه با مرکز شهر غزنی مرز مشترک داره، در این ساحات در قسمت های ناامن این ولسوالی ها و مخالفین مسلح در طی 4 روز گذشته تلاش کردند که ولسوالی اجرستان از تصرف دولت خارج بسازه، اما قلی اردوی 203 تندر امروز بر رسانه ها گفت که ساحات وسیع از این ولسوالی تصرف مخالفین مسلح در آمده بود، دوباره مخالفین را بیرون رانده و دوباره به کنترل دولت در آمده.
تشکر میکنم از شما آقای بامیانی.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. از حدود یک سال به این طرف ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته که به گفته آگاهان اقتصادی به طور مستقیم به اقتصاد مردم تاثیر داره و این مسئله توان اقتصادی افغان ها را ضعیف ساخته. در این حال در افغانستان بانک میگه که تلاش میکند تا ثبات پول افغانی را در بازار نگاه کند. سمسام سیرت در زمینه چنین گزارش میدهد.
اتحادیه صرافان افغانستان از افزایش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی در بازارهای این کشور ابراز نگرانی می‌کند. مقام‌های این اتحادیه گفتند که از 1.5 سال به این سو دلار آمریکایی در برابر پول افغانی ارزش صعودی داشته و در یک هفته اخیر ارزش دلار آمریکایی به گونه‌ای سری در برابر افغانی افزایش یافت. در حال حاضر یک دلار آمریکایی معادل نزدیک به 72 افغانی است. میرافغان ساپی، رئیس اتحادیه صرافان افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر بانک مرکزی افغانستان فقط 2 بار در هفته دلار آمریکایی را به بازار عرضه می کند، در حالی که باید برای حفظ ارزش افغانی هفته 3 بار به بازار دلار آمریکایی عرضه کند.
در حالی معضله باید افغانستان بانک توجه خود را زیاد کنه برای خاطر امنیت افغانی که نرخش خراب نشه و اگر نرخ افغانی خراب شد مستقیم اثر بازار تاثیر میکنه.
ناامنی، وارداتی بودن افغانستان، متکی بودن اقتصاد افغانستان به پولهای کمکی و قدرتمندی اقتصاد ایالات متحده آمریکا از دلایل افزایش ارزش دلار در برابر پول افغانی گفته می شود. ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نه تنها پول افغانی بلکه اسعار کشورهای همسایه و منطقه نیز اخیراً در برابر دلار آمریکایی کم ارزش شده است. اما آقای هاشور افزود که آنان میکوشند تا ارزش دلار آمریکایی به گونه سری در برابر پول افغانی افزایش نیابد.
بانک مرکزی در مارکت مداخله می کند و جلب نوسان جدی را می گیرد. از نوسان جدی تعریف ما این است که نگذاریم در یک روز یک قیمت باشد و روز دیگر 10 افغانی یا 12 افغانی افزایش یابد و روز دیگر دوباره 8 افغانی شود. شما به تغییرات پولی بنگرید، به مرور زمان تغییرات در منطقه و دیگر پولهای بین المللی نیز آمده است.
سخنگوی افغانستان بانک گفت که این بانک در هفته دو بار مطابق به تقاضای بازار میان 20 تا 30 میلیون دلار به بازار عرضه می کند. به گفته آقای هاشور، افغانستان کشور وارداتی است و به میزان بالای به تجار کشورهای دیگر پول می پردازد که این گونه پول از کشور خارج می شود و تأثیر مستقیم روی کاهش ارزش افغانی دارد. او گفت که صادرات افغانستان اندک است و در بدل نمی تواند اسعار را که خارج شده دوباره وارد بازارهای افغانستان کند. در همین حال بصیر رنجبر، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حکومت افغانستان برای حفظ ارزش پول ملی باید برنامه‌های منظم و درازمدت برای افزایش درآمد ملی، تولیدات داخلی و صادرات روی دست گیرد. آقای رنجبر افزود که افزایش نرخ دلار در برابر پول افغانی با توجه به اینکه افغانستان کشور وارداتی است و معاملات کلان با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد، اما مردم عادی مزدکاری و معاملاتشان را با پول افغانی انجام می‌دهد، به گونه مستقیم اقتصاد مردم را صدمه می‌زند.
نرخ افغان همیشه تأثیر مستقیم دارد. و این که کشور ما این نرخ را بالا می‌گیره، به صورت یقینی اینا حتی زندگی مردم را صدمه می‌زند.
به گفته آقای رنجبر، تنها راه حل برای افزایش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، افزایش توان اقتصادی و درآمد ملی افغانستان است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، مراسم فاتحه سبیکا شیخ، معاصل پاکستانی که در واقع گلوله‌باری بر یک مکتب در هفته گذشته در ایالت تکساس کشته شد، بر روز یک شنبه در مسجد شهر ستفورد دایر گردید. در واقع گلوله‌باری 10 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی گردیدند. توجه کنین به این گزارش.
این مراسم بیشتر از دعاخوانی بعد از ظهر بود. در واقع آخرین خداحافظی با سبیکا شیخ، شاگرد 17 ساله پاکستانی بود.
ما طفل نداشتیم. او اولین کسی بود که ما را مادر و پدر خواند، مثل دخترم بود.
اوزما پروین اولین مادرخوانده‌اش در ایالات متحده بود. یک عکس از صفحه اینستاگرام سبیکا نشان می‌دهد که وای در مورد زندگی در ایالات متحده خوشحال بود. پروین می‌گوید که او رویاهای بزرگ داشت.
می‌خواست همه کس باشد، می‌خواست مشهور شود. نه اینجوری، نمی‌خوام عکس او را در تلویزیون به این شکل ببینم. نمی‌خوام ببینم که او یکی از قربانیان بود.
در میان حاضرین جری منلو، مدیر مسئول برنامه فولبرایت است که میگوید در روز حادثه برای سبیکا پیام فرستاد اما پاسخ نگرفت.
او با دو مسئله دیگر و معلم در الماری یک صنف پنهان شده بودند، اما شلیک کننده آنها را پیدا کرد.
دوستان سبیکا میگویند او انتظار داشت که در آخر ماه رمضان به پاکستان برود.
زمانی که ماه رمضان شروع شد و روزه گرفتن آغاز شد، خانواده من هم با وی روزه گرفتند، چون ما همه کارها را با هم انجام می دادیم.
فامیل ها و رفقایی که سبیکا را می شناختند می گویند شناخت و زندگی آنها را تغییر داده است. آنها ممنون پدر و مادرش در پاکستان هستند.
تشکر از این که چنین دختر بسیار خوب را با ما شریک ساختید. با من و با رشاد. بسیار زیاد تشکر. ما در غم شما شریک هستیم. ما افراد سابق نخواهیم بود.
آنها می گویند سبیکا شاید رفته است، اما عشق و محبت وای همیشه با آنها خواهد بود.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شنونده های عزیز، قرار است که وزیر تجارت ایالات متحده به زودی به چین سفر کند و با مقامات آن کشور در مورد چگونگی افزایش میزان خریداری اموال آمریکایی توسط بیجینگ صحبت کند. با وجودی که توافق نهایی صورت نگرفته، اما هر دو طرف از پیشرفتی که تا حال صورت گرفته خرسند و خوشبین به نظر می رسد. البته مذاکرات تجارتی بین هر دو کشور بعد از او آغاز شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داد که به خاطر نابرابری تجارتی بین آمریکا و چین با ارزش 150 میلیارد دلار مالیات جدید بر اموال چینایی وضع خواهد کرد و چین نیز بر وضع مالیات بالمثل تهدید کرده است. از سید عزیز الرحمن میشنویم.
پس از ماها تنش تجارتی میان ایالات متحده و چین به دلیل وضع مالیات بلند از سوی ایالات متحده بر اموال چینایی و اعلام چین مبنی بر وضع مالیات مشابه، حال یک نشانه ای از امید برای کاهش این تنش به چشم می‌خورد. در یک اعلامیه مشترک، بیجینگ بر افزایش میزان خریداری اجناس آمریکایی توافق کرده است. اما مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور ترامپ میگوید که توافق نهایی تا حال صورت نگرفته است.
میان هر دو کشور تنها یک اعلامیه وجود دارد و در آن دیده می شود که ما در آینده با کدام سو در حرکتیم، یعنی یک فرصت برای افزایش صادرات دیده می شود.
مقامات چینی نیز گفتند که مذاکرات با ایالات متحده به گونه سازنده ادامه دارد.
امیدواریم که شاهد افزایش نگرانی های تجارتی میان آمریکا و چین نباشیم. بله، ما برای هر گونه نتایج آمادگی نیز گرفته ایم.
اما رئیس جمهور ترامپ بر موضع‌گیری های اقتصادیش هنوز هم تاکید دارد.
سال هاست که از ایالات متحده به خاطر معاملات بد تجارتیش سوء استفاده می شود. من چین را ملامت نمی کنم. من حکومت های سابق این کشور را ملامت می کنم. چین سال هاست که از ما سوء استفاده کرده است و شاهد فرار سرمایه هایی که هیچ کشوری دیگر ندیده است بوده ایم.
در عین حال، استیو منوچین وزیر خزائن ایالات متحده در صحبت با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گفت که ایالات متحده و چین موافقه کرده اند که تا زمان عقد یک توافق نهایی وضع مالیات بالمثل بر یکدیگر را به تعلیق در می آورند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین که بروی موج 100.5 FM ادامه دارن. سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. همچنان شما میتونین که تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال بکنین. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/VOA دریست. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین. خب شنوندگان عزیز، میپرسیم که نظرتان درباره موضوعاتی که در برنامه های گفت و شنود برایتان انتخاب میکنیم چی هست؟ موضوعاتی را که ما به شما در نظر میگیریم و درباره از او صحبت میکنیم آیا مسائل است که شما هم به او علاقمندی و دلچسپی دارین؟ لطفاً سوالاتتان با ما مطرح بسازین تا مهمانان ما روی این مسائل بیشتر توضیحات بدن. منتظر سوالات و نظریات و پیشنهادات شما هستیم.